السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبت للمتقين. روز میلاد با سعادت حضرت امام سجاد علیه السلام، این روز رو به همه شما تبریک عرض میکنم و امیدوارم خدا رزق ما رو از معارف اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا عمل واقعی به اونها، افزایش بده. ما در صبحانه با معرفت سر سفره قرآن نشستیم. به ترتیب از ابتدای سوره حمد شروع کردیم و وارد آیات سوره مبارکه بقره شدیم. در آیات سوره مبارکه بقره به آیاتی رسیدیم که مربوط به بنی اسرائیله. عرض کردیم که بیشترین داستانهایی که در قرآن نقل شده از بنی اسرائیله و در بین انبیا هم از حضرت موسی علی نبی جناب عالی و علیه السلام شاخصترین و معروفترین پیغمبر بنی اسرائیل. امروز به همین مناسبت میخوام یک در واقع ورودی داشته باشم به مسئله بنی اسرائیل در قرآن کریم. خیلی چیز خوبی خواهد بود، مخصوصا برای ما که دوست داریم یک بار در مورد هر موضوعی از موضوعات قرآن یه شاکله کلی دستمون باشه. خب بنی اسرائیل و داستان‌ها و مسائل مربوطه به اون 42 بار در قرآن کریم ذکر شد. خود این تعداد زیاد ذکر از یک قومی، از یک تاریخی نشان دهنده اهمیتش برای ماست. موارد کلی که میتونم براتون بگم در این 42 موردی که از بنی اسرائیل گفته شده در مورد چه سرفصلایی خداوند متعال صحبت کرده، 7 سرفصل. اولیش تاریخ بنی اسرائیل و بعضی از حوادث مهم در زندگی بنی اسرائیل که خودش به چند قسمت تقسیم میشه. یعنی در قرآن کریم یه دسته از آیات که مربوط به بنی اسرائیل میشه در مورد بعضی از حوادثی است که در زمان بنی اسرائیل و نسبت به بنی اسرائیل پیش اومده، مثل هجرت نیاکان اونها به مصر در سوره مبارکه یوسف آیه 99، مثل خروج اونها از مصر و حرکتشون به سمت سرزمین موعود که در آیات 77 تا 78 سوره طه و آیات 53 تا 66 سوره شعرا آمد، یا مثل سرگردانی بنی اسرائیل بر اثر معصیت زیاد در بیابان که در آیه 26 سوره مائده بیان شده، یا مانند استقرارشون در سرزمین موعود که مربوط میشه به آیه 137 سوره مبارکه اعراف، یا مثل جنگ های مختلفی که چه بین خود بنی اسرائیل رخ داد چه بین بنی اسرائیل با دشمنانشون رخ داد که در آیات 85، 246 و 251 سوره مبارکه بقره ذکر شد. این دسته اول بود بعضی از حوادث تاریخی بنی اسرائیل. دسته دوم از مطالبی که در قرآن کریم پیرامون بنی اسرائیل آمده مربوط میشه به آموزه‌های وحیانی که به واسطه حضرت موسی و سایر انبیا بنی اسرائیل به بنی اسرائیل ارائه شده که موضوعاتش متنوع، مهمترینش این موضوعاتی است که عرض میکنم. اول خداشناسی در آیات 40 و 83 سوره مبارکه بقره. دوم معاد شناسی که آیه 48 سوره بقره به اون اشاره میکنه. سوم بحث نبوت که در آیات 41 بقره و 70 سوره مائده آمده. و پنجم احکام عبادی و اجتماعی که در سوره مبارکه بقره آیه 43 و 81 ذکر شده. پس اینم دسته دوم از مطالبی است که در قرآن پیرامون بنی اسرائیل اومده، پیرامون آموزه‌های وحیانی که از طریق انبیا بهشون رسید. سومین دسته از مباحث بنی اسرائیل در قرآن بیان انواع نعمت‌های خداوند به بنی اسرائیل که در سوره مبارکه بقره آیات 49 و 60 و سوره مبارکه جاسیه آیه 16 آمد. دسته چهارم از آیات مربوط به بنی اسرائیل مربوط میشه به برتری دادن اونها بر سایر اقوام و ملل زمانه خودشون که این هم در سوره مبارکه بقره آیات 47 و 122 ذکر شده، هم در آیه 140 از سوره مبارکه اعراف. پنجمین دسته از آیات مربوط به بنی اسرائیل مربوط میشه به نوع برخورد بنی اسرائیل با انبیا، با معجزات، با نعمت‌های الهی و با آموزه‌های وحیانی. یعنی خدا بیان میکنه که در مقابل نعمت‌های ما چیکار کرد، در مقابل انبیا و هدایت‌هاشون چیکار کرد، در مقابل معجزات ما چیکار کرد. که این هم در سوره مبارکه بقره آیات 67 و 73، آیه 83، آیه 87، آیه 91 و آیه 246، همچنین در سوره مبارکه آل عمران آیات 49 و 93. دسته ششم انواع نافرمانی ها و انحرافات اعتقادی و رفتاری بنی اسرائیل رو بیان میکنه که در سوره مبارکه بقره آیه 44، سوره مبارکه اعراف آیات 138 تا 140 و سوره مبارکه مائده آیه 79 به این مطلب پرداخته شد. و دسته هفتم و آخر عذابهایی است که بنی اسرائیل به خاطر معصیت ها و نافرمانی هاشون دچار شدن که در آیات 54 تا 61 بقره، آیه 55 بقره، آیه 65 و 85 بقره و آیات 12 تا 13 و آیه 26 سوره مبارکه مائده به این موضوع اشاره شد. خب پس ما تا اینجا 7 سرفصل عرض کردیم درباره بنی اسرائیل در قرآن کریم که نشون بدیم چقدر قصه بنی اسرائیل برای ما مهمه، برای اون موضوع اصلیمون که چی بود؟ هدایت. خدا فرمود من برای هدایت شما از مثال استفاده میکنم، هیچ هم خجالت نمیکشم که حتی به یه پشه مثال بزنم، چه برسه به یه قوم بنی اسرائیل. در راستای اون راهبرد مثال آوردن جهت هدایت انسانها، خداوند متعال اول داستان آدم و حوا و ابلیس رو مطرح فرمودند، بعد وارد داستان بنی اسرائیل شدند. گسترده ترین داستان قرآن از جهت اهمیت و ابعاد مختلف و 7 سرفصل رو در این آیاتی که مربوط به بنی اسرائیل میشه که عرض کردیم حدود 42 آیه است اشاره کرد. اما یه سوال، حالا چرا در کتاب مسلمانان یا به تعبیر دقیقتر خداوند مهربان، چرا در آخرین کتاب آسمانی که جاودانه خواهد شد و برای همه میمونه مخصوصا مسلمانان، چرا اینقدر به بنی اسرائیل پرداخته؟ چرا اینقدر در مورد زندگی بنی اسرائیل، افکار بنی اسرائیل، رفتار بنی اسرائیل، نعمتهایی که به بنی اسرائیل داده شد، معجزاتی که بهشون نشون داده شد و غیره سخن به میان آمده؟ برای جواب این سوال میتونم 4 تا دلیل بیان کنم. اولا اکثر انبیاء گذشته به بنی اسرائیل تعلق داشتن. میدونید اولا اسرائیل نام دیگر یعقوب ابن اسحاق علیه السلام، یعنی اسرائیل یعنی عبد خدا و در واقع سرسلسله بنی اسرائیل اسرائیل علیه السلامه که اسرائیل همون حضرت یعقوب. خب بیشتر انبیا از بنی اسرائیل بودن، مثل حضرت یوسف پسر حضرت یعقوب، حضرت سلیمان، حضرت داوود، حضرت زکریا، حضرت یحیی، حضرت ایوب، حضرت موسی و برادرشون حضرت هارون، حضرت یوشع و غیره. بسیاری از انبیا تعلق به بنی اسرائیل داشتن، بنابراین بیشترین داستان میتونه به این جهت از بنی اسرائیل ذکر کرده باشه. دلیل دوم میتونه این باشه که سرگذشت و سرنوشت بنی اسرائیل خیلی شبیه سرگذشت و سرنوشت ما مسلمان هست. نهج البلاغه رو نگاه کنین، اینقدر این شباهت زیاده که یک یهودی به امام علی علیه السلام طعنه میزنه، میگه هنوز پیغمبرتون دفن نشده، شما سر حکومت با هم دعوا کردین. حضرت فرمودن که شما که اوضاعتون بدتره، هنوز پاتون از نیل بیرون نیومده بود، خشک نشده بود، به پیامبرتون گفتید برای ما یه خدای زمینی قرار بده، اجعل لنا الها کما لهم آلهه، برای ما یه بتی چیزی بذار بپرستیم. خب خود این درست تفاوت رو بیان میکنه، اما معلوم شه یه ذهنیت تشابهی هست که چقدر زود امت اسلام با رحلت پیامبر نمک نشناسی کردن و و زیر همه قرارهایی که با پیغمبر گذاشته بودن زدن. قدیر دیگه اوج و قلش بود دیگه، همه بیعت کردن، همه هم نقضش کردن. اما دلیل سوم، شاید نقش خیلی 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 مهم یهود در صدر اسلام در جهت مبارزه با اسلام بوده باشه. خیلی پیچیده است، شما میدونید انقدر یهود شیطنت و خیانت و خباثت کردن که پیغمبر به دستور خدا سه قبیله رو از مدینه اخراج کرد. سه قبیله بزرگ یهود رو، جنگ با اصحاب خیبر و غیره، همه جزء همین مسائله. و مهمترش که شاید بهش کمتر محققین توجه کردن اینه که وقتی مشرکین از صحنه مبارزه با اسلام حذف شدن، انقدر که اسلام قوی شده بود که مکه هم فتح کرد، یهود بلافاصله جایگزینش شدن و شدن دشمنان علنی و صریح پیغمبر به اسلام. چهارمین دلیل هم میتونه این باشه که وقتی ما میبینیم طبق آیات قرآن و اسناد دیگه یهود بعد از عیسی مسیح علیه السلام بلافاصله دینش رو تحریف کردن، آیا نمی ترسیم که بعد از پیامبر ما دین اسلام رو تحریف کنن؟ پس خداوند زیاد از یهود یا از بنی اسرائیل صحبت کرده تا ما حواسمون به این قوم باشه که اینا به قول خداوند متعال اشد و بغضاءً هستن نسبت به شما مسلمین، یعنی خیلی کینه دارن نسبت به مسلمان ها، خیلی حرفه‌ای برنامه‌ریزی میکنن و نقشه میکشن. این از ماجرای آیاتی که درباره بنی اسرائیل. یه نکته تکمیلی هم عرض کنم، الان در ادبیات سیاسی سطحی ما یهود و صهیونیسم و بنی اسرائیل همه یه جور معنی میشن، در حالی که انصاف و واقعیت غیر از اینه. بنی اسرائیل به صورت مطلق یعنی نسل حضرت یعقوب علیه السلام، این چیز بدی نیست، خیلی هم خوب. یکیش حضرت یوسف، یکیش زکریا، یکی یحیی سلام الله علیه مجمع. پس بنی اسرائیل به معنی مطلق کلمه که چیز بدی نیست، مثل بنی هاشم. بنی هاشم، خاندان هاشم که پیغمبر ما یکیشه. اما قرآن بیشتر از اون جهت بنی اسرائیل رو معرفی کرده که زشتی رفتاراشون رو نشون بده. یعنی فارغ از ستارگان درخشانی مثل انبیای بنی اسرائیل، خود بدنه بنی اسرائیل معمولا آدمای متمرد، سرکش، ناسپاس و اسیانگری بودن. از این زاویه داره بنی اسرائیل در قرآن بیان میکنه و اکثر، نمیگم همه، اکثر آیات قرآن ناظر به این انحرافات و زشتی‌های اعتقادی رفتاری بنی اسرائیل. یهود چیه؟ یهود پیروان موسی علیه السلام رو میگن یهود. پیروان حضرت موسی علیه السلام میگن یهود یا یهودی. اما صهیونیست ها کی هستن؟ صهیونیست های پدیده جدیدن، ساخته انگلیس و آمریکا هستن. اینها به ظاهر خودشون رو متدین به دین موسی علیه السلام جلوه میدن، ولی به شدت ضد دینن، به شدت ضد بشریت و آزادی و اخلاقن. اینا یک طایفه سیاسی هستن، یک طایفه مذهبی نیستن. این گونه نیست که فکر کنیم صهیونیست ها مثلا یه چیزی مثل شیعه، سنی، مسیحی. نه، ما صهیونیست مسیحی هم داریم. اینا با یه افکار اعتقادات خیلی عجیبی در عرصه سیاسی دارن یک تشکیلاتی رو پیش میبرن و ضرباتی رو به بشریت میزنن. خب امروز من قصد داشتم با دیاری خداوند متعال بعد از چندین ساعت مطالعه بگم که این بنی اسرائیل رو راحت ازش رد نشید. حالا چه شما بهش بگید بنی اسرائیل، چه بگید یهودیا، چه بگید صهیونیستا، فعلا به اون اصطلاحات تخصصیشم کار ندارم. این یهودیا رو باید خوب مطالعه کرد، بنی اسرائیل رو باید خوب بشناسیم، چون اینا تکرار میشه رفتاراشون علیه ما. اگر یک بار در قرآن شگردهای اینها و خباثتاشون رو بدونیم، اون موقع بیشتر مراقبت میکنیم. یه وقتی رئیس جمهور سابق ما در زمان دفاع مقدس دور از چشم امام از طرف آقای هاشمی رفسنجانی میره که با امریکایی‌ها مذاکره کنه. متاسفانه اونجا اتفاقات بدی میفته که بعدها خود صهیونیستا اول به زبان عبری، بعد از چند سالی هم به زبان انگلیسی مشروع اون گفتگوها رو منتشر کردن و و جناب آقای حسن عباسی هم اون رو به عنوان کتاب تماس منتشر کرد. آقای روحانی همین چند سال پیش از آقای حسن عباسی شکایت کردند، کار به دادگاه کشید و اتفاقا دادگاه به خاطر متقن و محکم بودن مستندات آقای حسن عباسی ایشون رو تبرئه کرد. اونجا اتفاقی که میفته به اسم آمریکایی‌ها، چند تا اسرائیلی دور میز بودن و ایشون خیال میکنه نه آمریکایی‌ان و غافل از این مرد ناغافل دستگاه شنود و زیر میز کار گذاشته بودن و از آقای حسن روحانی حرفایی رو ضبط میکنن، از جمله اینکه کربلای چهار رو لو میده، میگه یک ماه دیگه ما یک عملیات بسیار سختی در اروندرود داریم که اگر موفق بشیم صدام و عراق شاهرگش قطع میشه، برای اینکه نتونه خمینی در این عملیات موفق بشه چنان فشار تحریم بیارید، تعبیر زشتش اونجا اینه، میگه چنان فشار بیارید که خمینی بیاد کفشاتون رو ببوسه. بعد مدتی معلوم میشه اینا اصلا آمریکایی نبودن، اینا یهودی و صهیونیست و اسرائیلی بودن و این صحبت ها رو رفتن منتشر کرد. اینا خیلی خبیثن، خیلی خبیثن. بالاخره باید مواظبت کرد از دو جهت، یک فریب اینها رو نخوریم، خدا در قرآن کریم میگه اجازه ندید با اینا دوستی کنید، و ثانیاً مواظب باشید همون بلایی که سر بنی اسرائیل با اون همه نعمتها و توفیقات آمد سر ما بیش از پیش دهید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.